بخش 28.
خانم ها و آقایان محترم، در قرآن کریم در دو آیه آشکارا به وجوب پوشش اشاره میشه. هرچند آیات متعدد دیگه‌ای هستند که به این موضوع تاکید میکنن. یکی از این دو آیه، آیه 31 سوره مبارکه نور هست که میگه و به زنان با ایمان بگو که چشمهای خود را از نگاه هوس‌آلود فرود بندند و دامان خیش را حفظ کنند و زینت خود را جز آنچه نمایان است مانند صورت و دست ها تا مج آشکار نکنند و روسری های خود را بر سینه خیش بیندازند و زینت خود را آشکار نکنند مگر برای شوهر، برادر، پدر شوهر، پسر، پسران همسر، زنان همکیش، بردگان، افراد سفیه که تمایلی به زن ندارند یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند و هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود و ای مؤمنان همگی به سوی خدا بازگردید تا رستگار شوید. مسئله وجوب پوشش مناسب به روشنی در این آیه وجود دارد، خصوصا جایی که به انداختن روسری بر روی سینه ها اشاره میکنه تا هم موها که یکی از مهمترین جلوه های زیبایی زن هست پوشیده بشه و هم گردن و سینه پوشیده بمونه. نکته قابل بیان اینه که خداوند قبل از بیان وجوب پوشش برای زنان، وجوب کنترل چشم برای مردان رو در آیه 30 بیان میکنه و اشاره داره که بنده های من، جامعه محل تربیت و پرورش استعدادهای انسانیه، نه محل ابتذال و هرزگی و ارسال سیگنالهای جنسی. آیه دیگه‌ای که به صراحت بر وجوب پوشش تاکید میکنه آیه 59 سوره مبارکه احزاب هست. ای پیامبر، به همسران و دخترانت و زنان مؤمن بگو جلبابهای خود را برخیش بیافکنند. این کار برای اینکه به پاکدامنی شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است و خداوند همواره آمرزنده و مهربان است. در این آیه علاوه بر بیان وجوب پوشش به یکی از فلسفه های مهم اون، یعنی امنیت اجتماعی اشاره میشه. اما پوشش در صدر اسلام و در کلمات پیامبر خدا و امامان جایگاه ویژه‌ای داشته و من به چند مورد اشاره می‌کنم. وقتی اسما با لباسی نازک داخل خانه پیامبر شد، پیامبر صورت مبارک خودشون رو از او برگرداندند و فرمودند اسما، وقتی زن به سن بلوغ رسید نباید بدن او غیر از گردی صورت و دست‌ها از انگشت‌ها مچ دیده شود. حضرت صادق علیه السلام می فرمایند بر دختری که به سن بلوغ می رسد روزه و حجاب واجب است. از دیدگاه پیامبر یکی از ویژگی های بهترین زنان اینه که بسیار پوشیده باشد. بر همین اساس بود که ایشون اگه از پوشش مناسب یک زن آگاه می شدن خوشحال می شدن و برای او دعا می کردن. در یه روز بارونی که پیامبر و چند نفر از یاران ایشون به قبرستان بقی رفته بودن، زنی از روی مرکبش به زمین افتاد. حضرت برای اینکه نگاهشون به بدن اون نیفته، صورتشون رو برگردوندن. اصحابی که شاهد بودن گفتن یا رسول الله، این زن کاملا پوشیده است. پیامبر به نشانه رضایت و خوشحالی از دقت اون زن، 3 بار برای زنان پوشیده طلب آمرزش کردن. وقتی این مطالب رو در کنار مباحث گسترده درباره حیا، عفاف، غیرت، حرمت نگاه به نامحرم، سیره پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خاندان ایشون میذاریم، اهمیت پوشش در اسلام بیشتر فهمیده میشه. ما نباید به سادگی از کنار این موضوعات عبور کنیم. گاهی وقتها برای یه کوزه یا چیزی که 200 سال قدمت داره چقدر ذوق میکنیم، اما از کنار یه میراث معنوی یا با چند هزار سال سابقه به راحتی میگذریم. بحث تاریخ پوشش در ادیان رو با دین باستانی ایرانیان، یعنی آیین زرتشت که قدمتی 2600 ساله داره، به پایان میبرم. حفظ پوشش و حجاب در زرتشت برگرفته از اصول اساسی این آیین هست. مثلا اصل امنیت کامل ایجاب میکنه که پیروان این آیین پوشش و حجاب رو رعایت کنن، یا بر اساس اصل آزادی زرتشتی ها باید به منظور احترام به آزادی دیگران و تهییج نشدن میل جنسی افراد جامعه پوشش و حجاب رو رعایت کنند. موبد رستم شهرزادی میگه پوشش زنان باید به گونه ای باشد که تمام موهای سر آنها زیر سرپوش قرار گیرد. نقاشی ها و تصاویر به دست آمده نشون میده که زرتشتیان در طول تاریخ پوشش کاملی داشتند. معمولا برای آقایان کلاه، لباس بلند و شلوار و برای خانوم ها نیز چارقد بوده. حتی در دوران معاصر هم پوشش در مراسم مذهبی زرتشتیان جایگاه ویژه‌ای داره و جشن تکلیف دختران اونها با پوشش کامل هست. به عنوان آخرین نکته در این بخش به یک جمله از خورده اوستا که یکی از کتاب‌های مقدس زرتشتیان هست اشاره می‌کنم. یعنی همه نام تو را می‌بریم و سر خود را می‌پوشانیم و بعد به درگاه اهورامزدا نماز می‌خوانیم.
در این لحظه دکتر مجیدی و خانم حکیمی نگاهی به هم کردند. دکتر سری تکان داد و مجری لبخند زد و میکروفونش را تنظیم کرد و گفت:
امیدوارم که شرکت کنندگان عزیز تا اینجا بهره کافی رو برده باشن. از الان به مدت 15 دقیقه اعلام تنفس میکنیم و پس از پذیرایی برای اهل هنر و مخصوصا فارسی زبانان یک سورپرایز خواهیم داشت.
بیشتر حضار به سالن پذیرایی رفتند، اما عده‌ای اطراف میز دکتر مجیدی جمع شدند و سوال و جواب‌ها بود که رد و بدل می‌شد. بعد از اتمام زمان استراحت و قرار گرفتن حضار بر روی صندلی‌ها، ماشا به شانه سارا زد و گفت:
این پسر خوش‌تیپ رو می‌شناسی؟
سارا خط نگاه ماشا را دنبال کرد و سری سرش را پایین انداخت و روی صندلی جابجا شد و آهسته گفت:
نه چندان، از روز اولی که اومدم اینجا دیدمش. فقط میدونم با دکتر تهرانی آشناس و اسمش فرهاد و ایرانیه.
اوه، چقدر کم اطلاعات داری. فیش حقوقیش فقط مونده که اونم گمونم بهت همین روزا میگه. حالا یه چیزی میگم بهت باور نکن، اما عاشقته.
دیوونه، تو حرف نزنی نمیگن لالیا؟ چیکار کرده مگه؟
اونو دیگه نمیگم بهت، اما حاضرم شرط ببندم که اشتباه نمیکنم.
سارا در حالی که صورتش سرخ شده بود زیر چشمی به فرهاد نگاه کرد و ضربه‌ای به پای ماشا زد. خانم حکیمی پشت میکروفون قرار گرفت. با پیچیدن صدایش توی سالن نگاه‌ها به او جلب شد.
خب سروران گرامی و دوستان ارجمند، در این قسمت از نشست امروز در خدمت جناب پروفسور ادیب، یکی از چهره‌های ماندگار ایران زمین، از قدیمی‌ترین اساتید زبان فارسی و صاحب مقالات متعدد علمی در مجلات معتبر بین المللی هستیم. از ایشون دعوت میشه به جایگاه تشریف بیارن و ما رو مهمان کلام نغز و شیرین خودشون کنن.
پروفسور ادیب در میان تشویق حضار، خصوصا ایرانیان، آرام آرام پشت تریبون رفت و کلام خودش را با این بیت شروع کرد:
در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، کان شاهد بازاری وین پرده نشین باشد. سلام و درود به محضر همه خوبان حاضر در جلسه. من معلم زبان فارسی هستم. خیلی خوشحالم که در جمع شما دوستان عزیز هستم. همسرم و من نزدیک به 50 روزه که مهمان دخترمون در این شهر شده ایم. ایام خوشی رو سپری می کنم، چون خداوند به دختر ما بعد از 3 پسر یه 2 قلو هدیه داده که هر دوی اونها دخترن. در همه این جلسات بنده بجز اولین نشست همراه شما بودم و هفته قبل از سرکار خانم دکتر مجیدی اجازه خواستم تا پوشش رو از منظر اشعار و ادبیات فارسی بررسی کنم، چون همونطور که مستحضر هستید اشعار هم بعد تاریخی دارند و هم از روح بلند و لطیف شعرا بر اومدن و نکات بسیار آموزنده‌ای دارند. ابتدا در مورد بیتی که از حضرت حافظ خوندم نکاتی رو تقدیم می کنم. خواجه شیراز با تمثیل بسیار زیبایی در این بیت مرد رو به گلاب و زن رو به گل تشبیه کرده. بعد با روانشناسی دقیق از شخصیت مرد و زن، مرد رو شاهد بازاری، یعنی موجودی که برای کوچه و بازار و کارهای سخت ساخته شده معرفی میکنه، و از زن با اون روحیه لطیف و جذابیت‌های فوق‌العاده ظاهری با عنوان پرده نشین یاد کرده و اون رو تشویق به استفاده از پوشش کامل میکنه. به همین مقدمه کوتاه بسنده میکنم و کلامم رو با اشعار فردوسی، سخن سرای ایرانی و بزرگترین سراینده پارسی گو که سروده های او در دانشگاه های شناخته شده دنیا مانند کمبریج انگلستان مورد مطالعه قرار میگیره آغاز میکنم.